أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. این بحث کلیست. اینا اگر اطلاقی داشته باشه که این تحت اون عناوین مطلقه باشه که اونها قابل درک بوده باشه، خب بله، بالاخره تو اقتصاد بسازن که چیز پیچیده نبود اون وقت اقتصاد. چرا اونا بالاخره اون مقدارش کاهالیشون میشده، مصادیقش تغییر کرده، به وقتی یه چیزی اصلا نبوده. مثلا فرض کنید مثل پرواز با هواپیما، شما اگه یک روایتی آمده دلیلی اومد گفتش که پرواز نکنید، از کوه نپرید، مثلا این شامل پرواز با کایت نمیشه، مهم نداره. ولی یه وقت میگه مردم رو به رفاه برسونید، حالا رفاه یا هر روزگار یه چیزی، امروز هم رفاه، اگه رفاه تو حوزه مثلا فرض کنید که اجتماعیه تو فضای دیگه باشه، میشه، اینا مشکل نداره. بعد از بحث‌های مقدماتی که عرض کردیم در رابطه با عهدنامه، به اون چهار مسئولیتی که حضرت به عنوان مسئولیت‌های اصلی حکومت اسلامی یا حداقل حکومت والیان مد نظر بود و حضرت اشاره کرده بودند، اونها رو بررسی کردیم و نکاتی رو در رابطه باش گفتیم. عرضم کردیم که ما در این بحث مطابق مشیمون در خطبه اشباح که شرح نهج البلاغه بود پیش نمیریم، اونجا مقداری لغت محور بودیم و به واژه ها و خصوصیات واژه ها اتکا میکردیم، اینجا موضوع محور پیش میریم. اولین موضوعی که بعد از او مورد اشاره امیرالمؤمنین قرار گرفته این عبارت است که میفرماید امرهو، امرهو فاعلش امیرالمؤمنینه، یعنی علی علیه السلام امر میکند، که یک نوع نوشتاری است که در اون روزگار مرسوم بوده. کتاب هم الان اولش که شروع میشه قال محمد ابن یعقوب، خود خلینی است ولی از خودش با عنوان یک سوم شخص یاد میکنه و میگه اون این کتاب را نوشت. اینم اینجا به این صورت هست که امرهو یعنی امر کرد علی مالک را به تقوی الله و ایثار طاعته، و اینکه طاعت خداوند رو انجام بده و اتباع ما امر بهی فی کتابه، و از آنچه که خداوند او رو به آن امر کرده تبعیت بکنه. ایثار طاعته، گفتن از ایثار و مقدم داشتنه، یعنی طاعت خدا رو بر خواسته های خودش مقدم بداره. و یعسرون الطعام علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که مقدم میدارد و یعسرون علی انفسهم، طعام نداره و یعسرون اونها را بر دیگران رو بر خودش مقدم میدارد. بعد میفرماید امرهو به تقوی الله و ایثار طاعته و اتباع ما امر بهی فی کتابه. خب اون ما امر بهی فی کتابه چیه؟ من فرائضهی و سننه. این ما امر در کتاب من بیانیه است به اصطلاح عربی، که بیان باشن از فرائض یعنی واجبات و سنن. کار در رابطه با این سنن هم اقبار اشاره می کنیم که آیا سنن به معنای مستحباته که بعدها در لسان فقها جاری شده، یا سنن به معنای اون قواعد عقلی است که در جهان هست. سنت های الهی یعنی سنت هایی که خداوند در بین ملل قرار داده، به این که مثلا فقهای به عهد بکنید و اینجور امور که اینها جزء سننیست که عادات نکوهی پسندیده است که در جامعه انسانی وجود دارد. التي لا يسعد احد الا باتباعها، هیچ کسی به سعادت نمیرسه مگه به این که به فرائض و سنن عمل بکنه. ولا يشقى الا مع جهودها و اضاعتها، از اون ورم اگر کسی به شقاوت برسه که مقابل سعادته نیست مگر این که در مقابل این سنن و فرائض جهود کنه، اونها رو ممانعت کنه، لجبازی با اونها کنه، نشناسه، یا اینها رو جهدو بها و استیقنتها انفسهم، یعنی این که با اونها مقابله کنه و اونها رو انکار بکنه، و اضاعتها و اونها رو ضایع بکنه. اضاعه اینجا با ساد زاده، نه به معنای این که اونها رو اشاعه بده، به معنای این که اونها رو ضایع بکنه، از بین ببره. پس این هم یه نکته. پس ما امر بهی که چی باشه؟ این که فرائض رو انجام بده، سنن رو انجام بده. بعدم امر دوم این که و انگن سر الله سبحانه و قلبهی و یدهی و لسانه، خدا رو هم با قلبش، هم با دستش، هم با لسانش کمک کنه. که خب مراتب امر معروف در جای خودش هم گفتند، البته اینجا حضرت یک دونه رو شاید از اون ترتیب متعارف در کتب امر معروف و نهی از منکر یک تفاوتی داره، به خاطر اینکه در مقام این نیست که اینها رو ترتبشون رو بیان بکنه. در امر معروف و نهی از منکر هم است که انسان در مرحله اول باید به قلب، بعد به لسان و بعد به دست و بازو و قوه قهریه در مقابل منکر بایسته، معروف رو دوست داشته باشه، ترویج بکنه. اینجا میگن خدا رو به دست و زبان و قلب یاری کنه. بعدم دوباره یک جمله معترضه است که این هم یه قاعده الهی است که فإنه جل اسمه قد تشفل به نصر من نصره و اعزاز من اعزه. خداوند جل اسمه که بلند است اسم او، متکفل شده یعنی به عهده گرفته که کسی که او رو نصرت میکنه، من ینصر الله تنصر انما بله که این تنصر الله ینصرکم، خداوند شما رو نصرت میده، و اعزاز من اعزه فان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، که مؤمنین هم بالاخره کسانی هستن که نصرت خدا رو کرد. خب در این باره نکاتی وجود داره. این قطعه از عبارت رو اولین بحث در رابطه با تقواست. تقوا در مقابل فجور، ما سابقا در مباحث تفسیری بهش اشاره کردیم، دیگه به لغت و به مواردش بحث نمی کنیم، جای بحثش هم چندان نیست. و اونی که هست اینه که از نظر لغت، یعنی این که انسان خودش رو از خلاف حفظ کنه. حالا این حفظ کنه در چی؟ در مقام عمل. شما در مقام عمل خودتون رو از در افتادن به مخالفت با خدای سبحان باز بدارید. ظاهرا هم تقوا یک صفت وجودی است، یعنی یک ملکه است، یک صفتی است که در انسان ایجاد میشه، که این از یه جهت معلول، از یک جهت علت، از یه جهت معلول معرفت همراه با خوف و خشیت و عشق به خداست. کسی که خدا رو بشناسه کما هو به حقه، یا حالا حداقلش این که به آن اندازه‌ای که شأن خودش هست، نه شأن خدا، چون خداوند که ما عرفناک حق معرفتک، به اندازه او که نمیشناسیمش، ولی بالاخره خدا رو بشناسه، باور داشته باشه، یقین داشته باشه، یا از باب عشق، یا از باب خوف، یا از باب خشیت، این باعث پیدایش یک ملکه‌ای در انسان میشه به نام تقوا. وقتی خدا رو شما میشناسید و او رو دوست دارید به گونه‌ای که ملکه حب درتون ایجاد میشه، یا اینکه خدا رو میشناسید و میترسید ازش، که گفتن مثلا غزالی بسیار از خداوند میترسه و مولوی بسیار عاشقه، حالا چند نهله های مختلف ممکنه مسیح خودم نباشه، خشیت باشه، که قبلا در رابطه با خشیت که در فارسی هم بعضا اومدن و تعریفش کردن به این که به لغتی که در رابطه باش میگن انسان چی؟ نه، انسان در برابر عظمت یک چیز بسیار بزرگی خودباختگی پیدا میکنه. یعنی شما یه وقت که از گرگی میترسید، اما یه وقت شروع میکنن براتون از عظمت کهکشان ها گفتن، اینقدر این شی بزرگ و عظیمه که شما دارای خودباختگی میشید، در برابر او خودتون رو کلن میبازید. این حالت خشیته، خوف نیست، انسان ترسی نداره، اما در برابر او بهت پیدا میکنه. یک حالتیست در انسان عارض میشه که این از نظر نتیجه بسیار شبیه خوفه، ولی خوف نیست. این در بارش بعضی آمدن مثلا گفتن اون حالتی که از دور یک موشی که گربه رو میبینه اصلا خودباختگی پیدا میکنه، همجور خود دست پاش گم میشه برو میشه، اگه خوف بود فرار میکرد، خوف نیست، در برابر او خودش رو میبازه. این حالتی که بر فرد پیدا میشه ناشی از علم به بزرگی است. سابقا در بحث‌های دیگه‌مون خیلی راجبش صحبت کرده بودیم و راجبش مطالبی گفتیم، در ضمن بحث خطبه اشباح هم که به این لغت رسیده بودیم اونجا توضیح دادیم. خب این تقوا یکی از مواردی است که در انسان حاصل میشه که ناشی از این مسئله است. حالا معرفت همراه با یقین، همراه با خوف یا عشق یا خشیت، در انسان یه ملکه‌ای رو پدید میاره که انسان با اون مولای خودش که نسبت به اون خوف یا عشق یا خشیت دارد مخالفت نمی‌کنه. شما اگر یه همچین حالتی رو با هر کسی پیدا بکنید به جنگ او نمیرید، به خلاف او نمیرید، حتی ممکنه یه کسی از بچهش، از پدرش، از همسرش یه همچین حالتیست، از او میترسه یا اینقدر دوستش داره نمیخواد، یا اگر روزی روزگاری هم بفهمه ناراحت بشه، یا از عظمت او در وحشته که نکنه او بفهمه و این فرد در برابر او چه کار باید بکنه. این حالت رو بهش میگن تقوا. خب اون وقت علت چی میشه؟ علت اطاعت میشه. اون تقوا در انسان علت میشه برای اینکه آدمی اطاعت بکنه اوامر رو و نواهی رو و از عصیان دور بشه. پس از یک جهت معلول شناخته، معلول شناخته، البته همراه با یقین، که اون یقین خودش دوباره اقسام خوف و خشیت و عشق پیدا میکنه. از طرفی علت برای چیه؟ برای اطاعت، برای ترک عصیانه. در قرآن آیه‌ای وجود داره، سابقا در مباحث تفسیریمون بهش رسیده بودیم، مطرح کرده بودیم آیه رو، که این در رابطه با تقوا بسیار پر تفسیره و پر حرفه. آیه سوره مائده است، اگه اشتباه نکنم 93 مائده است، می‌فرماید لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا. موضوع در رابطه با طعامه. خب مشکلی نیست بخورن. در سه مرحله مطرح میکنه، اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات. مرحله اول میگه اگه تقوا پیشه کنن، ایمان بیارند و عمل صالح انجام بدن. بعد سمت تقوا و آمنو، سپس تقوا پیشه کنند و ایمان بیارن. این دفعه دیگه ذکری از عمل صالح نمیاره. سپس میفرماید سمت تقوا و احسنو و الله یحب المحسنین. این از آیاتی است که مشکل ترین آیات تقواست. در رابطه با تقوا خب خیلی در قرآن زیاد این از مصادر و از ریشه های پربست آمده، پرتکراره، به انواع مختلفی آمده که و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتق الله یجعل له نورا و من یتق الله یجعل له یسرا، موارد مختلف بازم ریشه های مختلف ان الله یحب المتقین. اما در این آیه به خاطر این سه تا تعبیر و تقوا با سمه که اولیش اینه که پس از آمد تقوا و آمنو و عمل الصالحات، سمت تقوا و آمنو، سمت تقوا و احسنو، این تکرار سگانه تقوا چرا؟ حالا محل بحثمون نیست و چندان هم مورد اشاره نخواهد بود. مفسرین وارد شدن، خیلی هاشون حرفای ذوقی زدن که این مربوط به عمل، اون یکی شما اعتقاد، اون مربوط به قلبه. بعضی ها گفتن تأکیده، بعضی ها گفتن نمیدونیم چیه. مرحوم آقای مصطفی که در بحث های تفسیری هم بهشون اشاره میکنیم، ایشون نکته خوبی اینجا داره، فقط فی جمله اشاره کنم، جز تفسیرهای دلنشینه که بیان کرده. ایشون میگه خب میدونید در مراتب سلوک آدم دارای چهار مرتبه است، چون هم که گفتند سفر اولش سفر من الخلق الى الحق، که باید از خلق جدا شه و در حق بپیونده. سفر دوم سفر من الحق الى الحق، در خود اسماء و صفات سیر کنه. سفر سوم سفری است که فنا پیدا میکنه و سفر چهارم سفری است که در او میاد و مردمان رو با خودش میبره. من الحق من الخلق الى الحق مع الخلق، که سفر مخصوص اولیاء الله هست. سفر اول و دوم سفری است که انسان در این دو سفر به خدا میرسه. سفر سوم سفر فنائه، سفر چهارم سفر ارشاد. ایشون میگن این اشاره به این مراتب داره، منتها اون قسمت اولش دو سفر اول رو بیان میکنه، دو مرتبه اصلی سیر و سلوک رو بیان میکنه. میگه اذا آمد تقوا و آمنو و عمل صالحات، ایمان باید بیاره، عمل صالح هم باشه تا انسان بتونه به خدا برسه. سفر سوم دیگه چون در مقام فناء عمل نیست، فقط سخن تقواست و سخن ایمانه، مقام اعتقادات، لذا میگه که در اینجا سمت تقوا و آمنو. سفر چهارم سفری که سالک فانی شده، اون تا حالا باید ارشاد کنه. شما میدزا میفرمد سمت تقوا و احسنو، بیاد به مردم احسان کنه، کمک کن. البته دلیلی بر این مطلب نداره، ایشون هم باز دوباره از مطالبیست که یه تفسیر ذوقیست، به خاطر همینم بعضی ها که خیلی مقید بودن که حرفی که میزنن یه روایتی یا یه مطلبی در رابطه باش باشه، این آیه رو ازش عبور کردن. خب در رابطه با تقوا اینجا همین مقدار بحثمون فعلا بسنده کنیم. تقوا رو در رابطه با زیاد گفتن. چند نکته در مسائل سیاسی اجتماعی بحث تقوا برای حاکم داریم که نسبت به اونا صحبت کنیم. نکته اول این که در نظام های سنتی که نهادهای نظارتی درش وجود نداشته، طبیعتا تقوا خیلی دارای اهمیت. یعنی جایی بوده که حاکم مالک الرقاب می شده، تبدیل می شده، گفتش که لا یسأل عن اما یفعل و هم یسألون، این همین گونه می شده، کسی ازش نمی پرسیده چیه. حاکم رد و قبول، مالک ملک وجود، حاکم هر چی در اختیارش بوده او بوده دیگه. نظام های سنتی تا قبل از دوره نظامات مدرن، حاکم هر کسی بوده دارای چنین جایگاهی بوده، میخواسته میکشته، میخواسته از بین میبرده. نگاه بکنید حتی در قرآن هم در رابطه با بحث ابراهیم که با نمرود مواجه میشه، میگه که خلاصه خدای من کسیست که یعطی به شمس من المشرق فعته به ها من المغرب، که اینجا گفت بوهت الذی کفر، ولی قبلش گفته بود خدای من که یحیی و یمیت، گفت انا احیی و امید، من همین اولی رو میکشم دومی آزاد میکنم، به کسی هم نمیگم چرا هست و چرا نیست. اون جایی که مربوط به جان مردمه که انا حاکم خودش رو همه کاره میدونه، به همین جهت هر جا این دستگاه های نظارتی که تحدید میکنه قدرت رو، یعنی محدود میکنه، هر چه اینها کمتر باشه نیاز به این تقوا بیشتره و این تقوا هی پررنگتر میشده و به همین جهت هم بسیار به عدالت حاکم حکما توجه میدادن، دائم به او سخن میگفتند، از مسیرهای مختلف، یکی از قیامت میترسوندنش اگه طرف خدا ترس بود، اگه نه میومدن نام نیک رو پیش میکشیدن که گفت خلاصه صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار، نام نیکو گر بماند زادمی به از او به کزو ماند سرای زرنگار، نام نیک ازت بمونه نمیدونم خوبی تو بگن. معمولا حکما از این ابزارها استفاده میکردن که حکام رو سر بالاخره چوب بیارن، این حکام رو سر یک حقیقتی سر از سر خلاصه خر بیارن پایین که کار درستی انجام بده، یا اینکه توجه میدادن به اونها رو که اگر عدالت بکنی مردم راضی هن، به مسائلش میگن مردم راضی باشن حکومت داری راحت تره، به مردم هم میگفتن شما هم حق حاکم رو ادا بکنید، حاکم میگفتن شما حق محکوم رو ادا بکنید، حق مردم رو ادا بکنید، به این مسیر میرفتن. خب این هرچه جلو آمده وقتی نهادهای نظارتی به تحدید قدرت پرداختن، این چند نشاید به ذهنها خطور بکنه که این تقوا به اون درجه از اهمیت شاید نیست، از حاکم حالا اگر متقی هم نبود نبود، در حالی که اینجوری نیست. پس اینجا دو سوال بسیار مهم مطرح میشه. این اگر ما گفتیم در نظامات سنتی تقوا لازم است، دو سوال مهم مطرح میشه و اون دو سوال اینه که حالا آیا اگر یک کسی متقی بود تقوا کافیست، و دوم این که اگر نهادهای نظارتی به اندازه کافی بود تقوا کماکان لازم است. این دو سوال سوالی است که باید بهش جواب بدیم. پس مسئله رو یه بار دیگه مطرح کنیم تا مقدار راجع به این مسئله امروز حرف بزنیم. داستانمون این بود که تا قبل از دوره مدرن قدرت‌ها محدود نبود، مطلق بود، اصلا سلطنت ها مطلق بود، حکام مطلق بودن، طرف می اومد اینجا مالک تمام ارض و آبروی و همه مردم می شود، لذا لازم بود که دائم او را به خدا ترسی بکشانند. اما سؤال اصلی امروز اینه که آیا امروز با وجود نهادهای نظارتی کماکان میشه گفت تقوا و عدالت برای حاکم لازم است؟ یک. دو، حالا اگر یک حاکم متقی درجه یکی هم پیدا شد، آیا کافیست تقوا؟ یا علاوه بر او باز هم باید دستگاه‌های نظارتی موجود باشن، نهادهای نظارتی که مهمترش اسمشو بگیم دستگاه‌های محدده، یعنی چیزهایی که قدرت رو محدود کنه. آیا باز هم لازم یا لازم نیست؟ برای این مسئله مقدمه رو عرض کنم. ببینید در مسئله یک اشتباه فاحشی صورت میگیره و خلطی است که بین عدالت و عصمت میشه. تقوا در نهایت میتونه شما رو به عدالت برسونه نه به عصمت. عصمت یعنی شما خطا نکنید، عدالت یعنی شما گناه نکنید، اونم عالمانه عامدانه. یعنی ممکنه یه نفر واقعا عادل باشه منتها غرق گناه، غرق اشتباه باشه، بسیار اشتباه. عدالت یعنی آدمی گناه عامدن نکنه، اما این که خطا نمی کنه، نه، خطا مربوط به عصمته. به این جهت اصلا فرض کنید که یک حاکمی عادل، متقی، خدا ترس، اما امکان خطا در او الا ماشاءالله است. عدالت رو داریم همین معنای متعارفش معنا میکنیم دیگه. نه نه نه، عدالت فردی، داریم تقوای فردی میگیم دیگه، داریم تقوای فردی رو میگیم. میگیم ما عناوینش هم اینجا خیلی کاری بهش نداریم، مثلا تقوا، عدالت، حتی مقابلش فسق، فجور. این که شما یه حاکمی رو قرار بدید آدم متقی باشه، یعنی چی؟ این عادل شخصی باشه دیگه. این آدم حاکمی که شما قرار میدید، فردا یه نفر حاکم میفرستید به زیدآباد، اونجا این آقا رو میگید آدم بسیار آدم متقیه، اصلا این آدم درست درمونیه، این حتما آدم خوبیه، واقعا هم خوبه، بیشتر هم پشت سر نماز خوند، اما این غرق خطاست. یا حداقل اینه که درباره او خطا ممکنه. حالا اصلا فرض هم بکنیم عقل هم هستم، ولی باز خطا درباره او ممکنه. چون این گونه است، نهادهای نظارتی باز هم باید باشن، یعنی دستگاه‌های محدده قدرت جلوگیری از خطا می کنند. البته جلوگیری از فسوق یعنی گناه، یعنی استفاده، سوء استفاده از قدرت هم می کنند، ولی یکی از کار دیگه شونه که جلوگیری از خطا هم می کنند. چرا؟ علت هم اینه که معمولا یعنی می شود به عنوان یه ضابطه گفت که مجموع انسان ها خطاشون از فرد کمتره. اگر همه بتوانند امر معروف کنند، نهی از منکر کنند، دستگاه قضایی مستقل داشته باشه، رسانه های مستقل داشته باشه، حتی دستگاه های محدده قدرت باشه، و این در مسئله امیرالمومنین، ببینید در زندگیش حضرت این شوره قاضی رو که رفته توی دستگاهش با اون یهودی نشسته، خودش شکست خورده، یعنی به شوره اختیار اینو داده که قدرت او رو محدود کنه، اختیار اینو داده که او رو به نقد بکشه. ولی حضرت میتونه خب از یه دونه شمشیر بگذره، از سپر یه زره بگذره، تازه حضرت هم که بهتر از هر کسی میدونست که بیانه نداره. خود حضرت که از پیش میدونست که اگه وارد دادگاه بشه با اون یهودی شکست میخوره، رفت که شکست بخوره. چرا؟ که تعلیم بده به این که باید یه نهاد بالادستی دیگری باشه که اون نهاد قدرت رو و ضابطه قدرت رو تحدید کنه، تحدید به یه جیمی یعنی محدود کنه. این نکته اول. پس ببینیم اگر کسی بگه آقا این گروه، این دسته، این افراد، این انسانها، این آدم، اینا عادلن، برفرض باشن، باز هم ما احتیاج 100% به نهادهای نظارتی و ساختار محدده داریم، تحلیل کننده، تحلیل بحی جیمی. این نکته اول. نکته دوم این که ببینید قانون رو شما باید با فرض این که بدترین انسان‌ها در سر کار میان بنویسید، اما تلاش کنید بهترین انسان‌ها در اون جایگاه قرار بگیرن. قانون رو برای آدم‌های خوب نمی‌نویسن. آدم خوب که خوب قانون نمی‌خواد. فرض بر اینه که شهرداری که میخواد انتخاب بشه دزد دزد باشه، بعد کار کنه دستونه دزدی کنه. باید با فرض این بنویسید که اگر اشکل اشقیا در این پست قرار گرفت نتونه از قدرتش سوء استفاده کنه. البته سعی کنید اعدل عدلا رو اونجا قرار بدید، ولی با این فرض قانون بنویسید که یه روزی هم ممکنه اشغال اشقیات اون جایگاه قرار بگیره. به همین جهت ساختاری که برای قانون برای حکومت بنویسن نباید مبتنی فقط بر تقوا باشه، بر عدالت باشه. اگه یه جا اینجوری بود این غلطه، چون تا ممکنه 3 روز 4 روز هم آدم های خوبی باشن ها، خیلی خوب الا ماشاءالله میکنه آدم بدی و سرکار یه هو داره میخوره به تخته، یه نفر سر همه رو کلا میذاره میره میشینه اون بالا، اون وقت باید تو سر خودتون بزنید کارو چی کارش بکنید. به همین جهت شما باید حتما وقتی تقنین میکنید در جهت ساختاری و دارید یک چارچوب مینویسید، باید به گونه‌ای بنویسید که فرض کنید قرار آدم بده اون بالا بشینه، اون وقت باید او نتونه تخلف کنه. اینقدر دستگاه های نظارتی باشه، اینقدر عوامل محدده به هیجینی باشه، اینقدر مواردی باشه که بتونه جلوی او رو بگیره. البته پرانتز بگم بعضی وقتا از شدت تهدید اصلا طرف نمیتونه کار بکنه، اینم غلطه ها، الان ما محل بحثمونی نیست. یعنی برای اینکه یه نفر نکنه روزی مثلا آدم از سوء استفاده از قدرتش بکنه، اینقدر بر دست و پای زنجیر می‌بندید که نمیتونه هیچ کاری بکنه، اینم غلطه ها، بذار اونم جای خودش، اونو الان نمیخوایم از اون حیث بگیم، اما از این حیث هست. پس این که ما بگیم آقا ما در حکومت به تقوا کفایت میکنه، ما حاکممون عادله، عادلم هست دیگه، حل نه، اولا عدالت هیچ ارتباطی با عدم خطا نداره، اونی که به عدم خطا مربوطه اسمته و فارغ بین معصوم و غیر معصوم، اینه خیلی فارغ مهم نیست. دوم هم این که در بحث قانون گذاری شما نباید چارچوبه رو مفروغ بر این بگیرید که و مفروض این بگیرید که کسی که آمد در این مصنف قرار گرفت خوبیه، خب هر آدم بدی بود چی؟ چون یه قانونی که بر 2 روز 3 روز نمی‌نویسن که 500 سال 200 سال 100 سال دیگه نفری تونست او استفاده کنه، مردم رو تحمیق کنه، بتونه حالا به هر علتی بیاد در این جایگاه قرار بگیره، اونم نباید سوء استفاده کنه، با فرض اینم نباید. نکته سوم هم این که ببینید تتمه اون نکات قبلی است. نکته سوم یا حالا تکمیل اون بحثا در اینه که نتیجه دنیایی افعال ما تابعه فعل خوبه نه فاعل خوب. فاعل خوب اون دنیا ثواب بش میدن، دنیا داره ثبوته، ببخشید دنیا داره اثبات، آخرت داره ثبوت. شما اینجا به نیت خیر، کاملا نیت خیر، با سنگ بزن سر من میشکنه. حالا این که نیتت خیر بوده واقعا به جای سنگ میخواستی دستمال ببندی به کله من، آخرت به ثواب بیدن. تقوا به نسبت آدم فردی خودش، چون خود انسان و دنیا و آخرتش هم مال خودشه، نهایت میگه خیلی واقعا دنیا هم سوخت سوخت، آخرت هم که هست. این نکته سوم بسیار نکته مهم میستان، دنیا داره اثبات، یعنی دنیا داره فعله، فعل خوب یا فعل بد. اینی که شما آدم خوب هستی یا آدم خوبی نیستی مال اون دنیاست، این برانه دهش و برانه جهنم. این دنیا بلد نباشی رانندگی، کل مسافران رو بره تو دره، حالا نواسب هم خونده باشی، تو اصلا سرت 24 ساعت به سجده، رانندگی بلد نباشی ماشین در دره است، اما نواسب بخونی اون دنیا میبرانه دهش. خیلی خب من فکر میکرد یه ابتال موارد بعدی هم میگیم، فروزی داره آنه همه قد نیست، ولی اونو بحثمون ادامه داره. به این جهت شما نمیتونید به حسن فاعلی حاکم اعتماد کنید، چون مردم افسار خودشونو دادن دست تو که شما اونها رو به حسن فعلی برسونی، نه به حسن فاعلی خودت. دنیا در این درست نشده که تو آخرتت ساخته بشه، دنیای مردم بر خودشونه، بگن آقا حالا همه بدبخت شدن بدبخت شدن، آقا نیتش خیر بود، آقا نیتش خیر بود، خودته این حاکم نیت خیر داشت، نیت خیرش بر خودشه. در دنیا آن چیزی که مطرحه، مردم انتظار از حاکم دارن اینه که دنیاشون بهتر ساخته بشه. اینم نقطه سوم. حالا بذار برسیم بفهم. تضادی نداشت. سوال ممکنه اینجا سوالی مطرح بشه و اون این که از اون ور، چون ما یه طرفشو گفتیم دو تا سوال مطرحه. سوال اینه که حالا آیا با وجود عدالت به دستگاه‌های نظارتی نیاز است؟ گفتیم بله، به عوامل محدده به جیم، به حی جیمی. البته سوال دوم هم اینه، کالی یکی ممکنه از اون ور بگه خیلی خوب، آقا ما یک نظامی میذاریم که کسی هم نتونه قدم عوامل محدده توش باشه، حالا یه عرق خورم شد حاکم شد، چه نیاز به تقواست؟ یعنی جهان رو بر گونه ای میسازیم و بر گونه ای قانون مدار میکنیم که کسی هم اصلا نتواند تخلف کنه. پس آیا احتیاج به تقوا دیگه نیست؟ چرا؟ چرا؟ به دو سه جهت. یکی این که طبق اعتقادات ما خداوند به متقین کمک میکنه، پس اینی که طرف متقی باشه، واقعا خدا ترس باشه، واقعا مورد نصرت خداییست. و این تعبیر است که تو این بحث الان نهج البلاغه بود که حضرت فرمود ان تنصر الله ینصر کن. بالاخره متقین درسته ممکنه بعضی وقتا اشتباه کنن، ولی در مقام نصرت خدا بالاخره قصدشون انتصار الهیه. و این در قرآن بسیاره، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یا جای دیگه می فهمد و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، خداوند ساده میکنه کار رو بر او. یا تزودوا فان خیر الزاد التقوا، توشه برداری چه فردی چه اجتماعی. پس اینی که بگیم خب ما دستگاه های محدده و نظارتی داریم پس به تقوا احتیاج نداریم، نه، یعنی اولا واقعا کسی که حاکم میشه باید به بالاترین درجه تقوا خودشو برسونه. حالا ولو ممکنه بگیم اتقا لازم نیست باشه، ولی باید جز متقین باشه، به خاطر اینکه طبق اعتقادات ما نصرت خداوند برای متقی. نکته اول. نکته دوم این که در بسیاری از موارد آدم‌ها توان گول زدن دستگاه‌های نظارتی خارجی رو دارن. چرا؟ به خاطر اینکه ما خیلی از امور لا یعرف الا من قبله. اینی که من نیتم واقعا چیه؟ آیا واقعا الان این کاری که انجام میدم نیتم اینه که یه نفعی به خودم برسه یا نفعی به جامعه برسه؟ این نیت دیگه دل منه که میدونه. یعنی ما علاوه بر دستگاه‌های نظارتی بیرونی حتما به دستگاه‌های نظارتی درونی هم احتیاج داریم. در این تقواست. پس این که حاکم بگیم آقا نه، حالا حاکم متقیم نبود دیگه، الحمدلله همه هستن، قوه قضایی هست، سازمان بازرسی هست، روزنامه هم که هستن، رکن پنجم دموکراسی همشون هستن، همه نگاه میکنن، نه. چون انسان میتونه اولا خیلی رو بپیچونه، دوباره این که بسیاری از موارد مربوط به نیته و این بسیار قدرتمند میکنه یک مجموعه ای رو که حاکمش متقی باشه، که هم دستگاه های نظارتی بیرونی داشته باشه، هم دستگاه های نظارتی درونی در درون خودش داشته باشه. و نکته سوم این که ببینید الناس علی دین ملوکه. این یعنی چی؟ یعنی این که سبک زندگی مردم به سبک زندگی الگوهاشون بسته است. البته امروزه واقعا در دنیای مدرن شاید نقش حاکمان در ایجاد الگو به اندازه سابق نیست. یعنی آدم های دیگه ای اومدن از این چیزایی که بهش میگن سلبریتی ها و تا همه اینا که هستند تا الان ماشاءالله که آدم های دیگه که پیدا میشن، هنرمنده و ورزشکار ها همه، ولی با همه اینا حاکمان در ایجاد سبک زندگی مؤثرند. به بنده خودم در طول این سالهایی که آمده، با اینکه رئیس جمهورهایی که عوض شدن چندان هم حالا بگیم یه سبک زندگی عجیب و غریبی داشتن، نه، ولی به سرعت تونستن اون سبکی که داشتن، اون ارزشی که داشتن رو به جامعه بباورونن. چرا؟ ببینید یه چیزایی تو فطرت ما همش خوبه. به طرف عروسی کرده بود، رفت شبش بلد که نبود، رفت تو زنونه، شروع کرد از اول تا آخر رو به معانقه. گفتن آقا یه نفر با تو محرم شده، گفت همشون خوبن. حالا ببینید طرف وقتی وارد میشه میگه همه خوبن، یعنی هم ساده زیستی خوبه، هم شیک بودن خوبه. آدم ها هم از این که یه نفری اینقدر به تعبیر امروزی ها آلفته است، آلفته، خیلی آدم بیشیل پیله ایه، اصلا فرض کنید جورابشو لنگه به لنگه می پوشه، توجه اصلا به دنیا نداره، هم از این خوششون میاد، هم از اینی که آدم مرتب اتو کشیده، خیلی منظم مرتب. این هارم میشه تو بعضیاش به گونه ای تعریف کرد که با هم جمع بشه، که باید همین کارم کرد. یعنی خود امام از حالا زندگی بسیار ساده‌ای که داشتن، اما بسیارم مرتب. ولی حالا ممکنم از کسی او تو یه بعدش افراط کنه، یعنی از جهت مثلا فرض کنید ساده زیستی به گونه‌ای باشه که شلوار پاره بپوشه، نمیدونم پیرنش یه ور بشه، کثیف باشه، اصلا اینا نباشه. اصلا وقتی حاکم میشه همینا خوب میشه. یعنی حاکم وقتی به یه سبک زندگی تن میده، در چشم مردم اون قشنگ میشه، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. و بعد حاکم وقتی بر این مدار حکومتی مشی میکنه الگو میشه. حالا اگر یک حاکمی فاجر بود، اهل فسخ و فجور بود، اهل شرب خمر بود، اهل عدم توجه به عبادات بود، احیانا عصیان میکرد. تو زندگی رضا شاه بعضی کسایی که خاطرات روزانه نوشتن، شب 21 مارمزون نشسته قمار کرده. حالا شب 21 مارمزون این تو کاخ همین مرمر تو حیاتش، اون سلیمان خان بهبودی که روزانه نویسش هست، میگه نشستن اون شب حکم بازی کرده. خب این طبیعیه، اون کسان که دورش هستن اونو میبینن همینجور میشن دیگه. تا حالا یه نفری که نگاش میکنن میبینن که او اهل نماز شبه، اهل عبادت، اهل توجه به خداست، اهل نظر و نیاز، اهل خلاصه سرش به سجده حق میره، اهل صوم و صلاته. وقتی این گونه باشه خب الگو برای مردم میشه. پس ما در زمینه حاکم هم از حیث اجتماعی نیاز به نظارت درونی داریم، هم از حیث نصرت الهی و هم از حیث واقعیتش اینه که الگویی که اون میتونه برای مردمان باشه. چهارمین نکته که آخرین نکته این بحثمونم هست، اینم بگیم که بتونیم مورد موضوع بعدی بشیم، فردا دیگه نخواهیم تو این دوباره بگیم، این که تقوای الهی در مسائل شخصی، خب همینه که گفتیم، در مسائل شخصی عبارت است از این که شما از محرمات الهی اجتناب کنید، واجبات رو انجام بدید. حالا به واجبات عقلی که همون سنن باشه، این احکام اخلاقی که تو تعبیر امیرالمومنین هم بود، با اونها هم باید پابند باشید. ضمن که اونها هم ما میتونیم بگیم دستورات خدا هم هست، و بالاخره واجبات اخلاقی، واجبات اخلاقی واجبات دینی ما هم هست. خیلی ها گفتن به مکروهات هم باید توجه داشته باشی. یه روایتی هم از پیغمبر در مستدرک امروز دیدم، آخرین روایت همین بابه، میگه انما سمی المتقون المتقین لترکهم اما لا بأس به حذرن اما به البأس. این همون مطلبیست که تو بحثای احتیاط دارن شیخ هم داره که به من یرتع حول الحما یوشک ان یوغ افی. این هم میگه کسی که متقی کسیست که از آن چه که لازمم نیست اجتناب میکنی از مباهات. چرا؟ این که نکنه یهو بیفته تو اون چیزایی که نباید بیفته. حتی تو مباهات هم گفتن عرفا که بالاتر هم رفتن. این در مسائل شخصی است. اما در مسائل حکومتی که آقا اشاره کردند، تقوا در مسائل عمومی مبتنی به نظر میرسه بر 6 مسئله است که حالا حروم میشه بذاریمش فردا انشاءالله.